السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزكته وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم محمد و محمد و عجل فرج. هر چقدر دوست داریم که در دنیا به زیارت اهل بیت علیهم السلام و در آخرت شفاعتشون روزیمون بشه، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی بلند نبودا، این معلومش خیلی دوست داشتی. حالا هر چقدر حضرت زهرا سلام الله علیها رو دوست داریم، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. احسنتم. این چقدر خودتونم دلتون حال میاد وقتی صلوات با محبت با تمام وجود فرستاده میشه، برکات زیادی در نفس انسان و در اجتماع ما، در مکان زمان، تمام افراد هم تراز ما مرتبط با ما ایجاد میکنه. انشالله خدای سبحان دست شما درد نکنه، خدای سبحان انشالله برکات صلوات رو تو همین دنیا به همون بچشونه، ببینیم تا حشرمون با صلوات انشالله بیش از پیش هم باشه. خب در محضر روایت شریف عنوان بصری بودیم. در این روایت شریف عنوان بصری که بودیم، بسیاری از فرازها گذشت. در این سه فرازی که مربوط به حلم بود، عمل لواتی فی الحلم، اونی که در حلم بود، اولیش چی بود؟ این بود که اگر کسی شما رو تهدید کرد به این که یکی بگی ده تا میشنوی، تو جوابشو بده، اگه ده تا بگی یکی هم نمیشنوی. که در این بحث مفصلی در رابطه با حلم و غضب و صبوری و بعد خلاصه رأفت و اینها داشتیم تو این دو سه جلسه گذشته. در ادامه این بحث فقط امروز این نکته رو خدمت دوستان عرض میکنیم که علاجش چگونه است غضب و چجوری به حلم برسیم، از منظر امام رحمت الله علیه که ایشون خلاصه جملات مختلفی رو تو این مسئله دارند. قسمتیش رو قبلا مباحث امام رو خدمت دوستان بودیم و در محضر اینها بودیم که روایاتی که ذکر کردن در علاج غضب در حال اشتعال اون. امام می فرماید که امام رحمت الله علیه می فرماید که اولا انسان خوبه که قبل از غضب، غضب هم فکر نکنید که حالا مالی آدم های خاصیه، هر کسی مرتبه از غضب رو داره، ناراحت شدن، سرخ شدن، درون ریختن، منتها بعضی ها برون هم ابراز میکنن، بعضی ها حالا یا جرأت ندارن ابراز بکنن یا نه حالا بالاخره تو درون خودشون بیشتر میریزن، بعضی هم نه صبورن، حلیمن، یعنی هضمش میکنن. اما همه مبتلا هستیم، از یک کلامی ناراحت میشیم، از یک کاری ناراحت میشیم، از یک عملی ناراحت میشیم، همه دارن این رو، تو هر مرتبه ایش هم برای همه امکان پذیره، روزمره امکان پذیره. اگه کسی نداشته باشه مریضه، اصلش رو نداشته باشه یه مریضیه. خلاصه میخواستم ولی قصه بگم دور میشیم واسهتون، که اصلش بودنش صحیحه اما کنترلش و به جا مصرف کردنش مهمه. لذا امام میفرمایند که خوبه که کسی که غضب داره تو درونش رشد میکنه از همون اوایل جلوش بیسته، نذاره این مریضی بحران بشه. گاهی آدم یه مریضی ساده‌ای داره، زود دکتر میره تمام میشه، اما اگه این مریضی مزمن شد دیگه به این راحتی چیه؟ علاج نمیشه، علاجش هم طولانی. غضبم از همین سنخه، میفرمان خوبه که انسان در ابتدای کار در همون اوایل پیدایشش مثل یه آتشی که تازه به پا شده میشه زود خاموشش کرد، اما اگر این آتش رو اهمال کردی گذاشتی هی شعله ورتر شد، قوی تر شد، فراگیرتر شد، دیگه به این راحتی نمیشه خاموشش کرد. باید آتش نشان ها هم بیان، اونها هم کمک بدن تا بشه این آتش رو خاموش کرد دیگه. ایشون میفرماید که اول پیدایش آن چون مثل آتشه که کم کم شعله ور میشه و شدید میشه، همون اول باید جلوشو گرفت و الا اگر نگرفتی بعدم به این سادگی نمیشه. این نگاه اول که باید از همین جوانی نوجوانی ابتدای کار آدم حواسش باشه که کنترل غضبش رو داشته باشه. نکته بعدی میفرمایند که این است که اینا همه مضمون روایاته که ایشون دیگه به صورت مواردی ذکر میکنند. اگر یه موقعی دیدید که غضب پیدا کردید سعی کنید جاتون رو عوض کنید. این تو حین غضب ها، حین غضب سعی کنید جاتون رو عوض کنید. یعنی اگر یه جایی توی مکانی هستید از اون مکان تا میتونید خارج بشید، ولی معمولا خارج شدن تو اون از اون وقت یه خورده سخته. لذا به ما گفتن که اگر که ایستادید بنشینید، اگر نشستید بخوابید، یعنی دراز بکشید به پشت. این آثاری دارد. به لحاظ اولی آثار اولیش این است که این یه تغییر حالتی ایجاد میکنه. این تغییر حالت باعث میشه انسان یه تحولی، یه مثلا جدا شدن از اون حالتی که توش غضب ایجاد شده ایستاد، چون معمولا غضب تو ایستادن و یه حالتی که انسان آماده هجمه است انگار اینجور ایجاد میشه. میگه ایستادید بنشینید، این خودش یه آرامشیه. نشستید به پشت، میگه پیغمبر سنتش این بود که اگر غضب میکرد ایستاده بود مینشست، نشسته بود به پشت دراز میکشید و این غضب رو میبرد. این تعلیم به ماست که اگر اینجوری بشه یاد بگیریم. میگه اگر از فامیله، اینم خیلی زیباست که حالا میخوایم این دو نکته رو بعد به هم متصل. اگر از فامیله رحمه، راه غضب این است که تماس پیدا کنن با هم، مثلا مصافحه بکنن، معانقه بکنن. غضب کرده آدم با یه فامیلش، میگه اگر فامیل بود، تو بین فامیل بود، این معانقه و مصافحه و تماس پیدا کردن، وقتی تعبیر اصلا روایت این است که مست الرحم، مس بشود رحم، این غضب فروکش میکنه. قصه های عجیبی در مورد بنی اسرائیل هست، بعضیاش به گاهی افسانه بیشتر شبیه تا واقعیت، اما بعضیش حدیش معلوم واقعیت داره، چون تو روایات شیعه هم هست که بنی اسرائیل غضبشون خیلی شدید بود و آروم نمیشد اگر که غضب پیدا میکردن. یعنی به اصطلاح این غضبشون اینقدر آروم نمیشدن مگر اینکه یکی از خود ارحام اینها و نزدیکان اینها، اینها رو در حقیقت کار بکنه، معانقه بکنه و مس بکند. این مس کردن میفهمیدند همین مسئله در حقیقت چی هستش، که حتی داره یکی از برادران یوسف اون وقتی که هنوز یوسف رو نشناخته بود توی جلسه این خیلی ناراحت شد و غضب کرد و ناراحت شد که چرا بنیامین رو گرفتن، یوسف گرفته، و خواست مثلا تندی بکنه. در نقل دارد که یوسف سلام الله علیه فرزندش رو فرستاد که بدون که اونچو نمیشناخت دیگه، یه دستی به شونه او بزنه و همین لمس باشه، یه دفعه این دید غضبش آروم شد. بعد گفت مگر اینجا کسی منو لمس کرد از بنی اسرائیل؟ یعنی یه سنتی بود. این یه آثار وجودی هم دارد، غیر از این که تو همه رحم ها هست، امکان پذیره، و این همخونی و در حقیقت ارتباط رحمی با هم دیگه رحمتی رو از جانب خدای سبحان میجوشاند که هست، دقیقم هست. اون نقلی هم که میگه اگر ایستادید بنشینید، اگر نشستید به پشت دراز بکشید، نشون میده انسان وقتی با زمین رابطه برقرار میکند قوای غضبیه انسان تخلیه میشه تا حدودیش. مثل این که در حقیقت اینا اثر فیزیکی هم داره، قابل تحلیل فیزیکی هم هست، که انسان در این ارتباط چون زمین هم به لحاظ وجودی یکی از ارحام انسانه. تعبیری که بعضی بزرگان دارن ارحامه به این معنا که زمین، تعبیر خیلی زیبایی حاجی سبزواری هم دارد که دو سینه دارد که انسان غذا رو فراوری میکند در این دو سینهش برای انسان. یه سینهش خلاصه نباتاتن، گیاهانن، که زمین اینها رو چکار میکنه؟ تبدیل به نبات میکنه و اینها باعث میشن که انسان بتونه بخوره. زمینو که آدم نمیتونه بخوره، ولی گیاه که شد، نبات که شد، درسته اینا رو میتونه بخوره. این فراوری دیگه، مثل خونی که در سینه تبدیل به چی میشه؟ شیر میشه، درسته؟ برای بچه و کودک مطبوع میشه. زمین هم دو سینه دارد، یه سینش نباتاتن، یه سینش حیواناتن، که حیواناتی که رشد میکنن، حیوانات اهلی که برای انسان میشن غذا. لذا به تعبیر بزرگان رحم، زمین هم یکی از ارحام انسانه که به صورت برای همه انسانها. اگر اون رحم خونی عده‌ای هستند برای هر کسی، تو ارتباط این آرامش ایجاد میشه، در رابطه با زمین رحم کلی همه انسانهاست. اینم یه نکته است که نشستن بر زمین و یا دراز کشیدن بر روی زمین که سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده. اللهم صل على محمد و آل محمد. خیلی در حقیقت میتونه اثر گذار. این روایت شریف هم از این باب میخونم، در محضرش باشیم. امام باقر علیه السلام میفرماد ان هذا الغضب جمره من الشیطان، یه آتشگیری است از شیطان. تو قد و فی قلب ابن آدم، که میدمد این آتش در قلب ابن آدم. و ان احدکم اذا غضب احمرت عیناهو، وقتی که کسی غضب میکنه چشماش سرخ میشه، خون تو رگهاش جریان پیدا میکنه بیش از پیش. و انتفخت اوداجو، رگها چی میشن؟ باد میکنن. یعنی در حقیقت میبینی رگ میزنه بیرون، گاهی میگن رگ گردنش زده بیرون از غضب، یعنی رگها انتفاخ پیدا میکنن، باز میشن. و انتفخت اوداجو و دخل الشیطان فیه، شیطان هم که همونجور که در روایت داشتیم یجری مجرا مجرد دم فی ابن آدم، از راه خون نفوذش رو اعمال میکند و گردش خون راه دارد، حالا اینم بیان دارد، در این حالت شیطان سلطش و سیطرش و تصرفش در وجود انسان چی میشه؟ بیشتر میشه. بعد دنبالش میفرماد فاذا خاف احدکم ذلک من نفسه، اگر کسی از غضب ترسید، دید داره حالت غضب براش ایجاد میشه، فلیلزم الارض، فلیلزم الارض، که این چیکار بکنه؟ بچسبه به زمین. فلیلزم الارض، بچسبه به زمین. فان رجز الشیطان لیذهب عنه بعد ذلک، همین باعث میشه که چی بشه؟ رجز شیطان و پلیدی شیطان و وسوسه های شیطان از وجودش تخلیه بشن. این روایت هم خیلی به همون ارضی که خدمتتون عرض کردم، که با این نگاه که زمین از مظاهر رحمت الهی است و رحم برای انسان است و چسبیدن به این زمین در این حالت مثل همون تماس با رحم است، که اونجا چطور تماس با رحم در روایات متعددم میفرماید، که حالا در مثلا یادداشتش هم هست، نوشتش هم، که تماس با رحم چه جور آرامش ایجاد میکند. اگر انسان بر رحمش خشم گرفته، حتما تماس با او پیدا بکند، با او در حد معانقه بکند، مصافحه بکند به سرعت، سریع. در روایت تصریح کرده که این جزء اون چیزهایی است که چون به خصوص تو فامیل خیلی این چیزها پیش میاد و قبیح ترم هست تو فامیل، شیطان در اونجا شدید ترم دخالت میکند، چون علاوه بر رفاقت و دوستی رحم هم به هم میریزه دیگه، بقیه هم دو دسته میشن دیگه، دسته پشت این میشن، دسته ای از رحم پشت او قرار میگیرند، و اینها باعث میشه که یک دفعه نسبت ها به هم ریختگی پیدا میکنند. لذا اینجا دارد که اقدام بکنید به سرعت برای مصافحه یا معانقه، تا این چی بشه؟ تخلیه میشه و رحمت حق به جوش میاد و جبران میشه. اینم یه روایت شریفی بود که حالا این به اصطلاح به فلیلزم الارض، اون به اصطلاح نگاه دقیقش این میشه که انسان روی زمینی که ظاهرش این است که چیزی نیست باشد، اما شاید همین نشستن ها هم مانعیت ایجاد نمی کند، چون ما ارض رو الان عام گرفتیم به معنایی که همین نشستن روی هم زمین، حالا چون پیدا کردن یه زمین خاکی هم که دیگه خاکی بشه انسان در اونجا، حالا شاید همین هم مرتبهش هست، هرچند شاید استفاده بشه کاملش در اون حالت باشه. حالا نشستن دیگه، ببین اونجا ایستادن داره دعوا میکنن، وقتی ایستادن میگن بنشینید، که جلسه رو هم باید یه جوری کرد که حرص طرف بیشتر در نیاد دیگه، معلومه دیگه. یعنی یه جوری نمیخوایم که طرف رو خلاص آتیشی بکنیم که مثلا اون داره داد میزنه من دراز بکشم، خلاص این بالاخره طرف حرصش بیشتر میشه دیگه. یعنی یه بهانه پیدا کن، یه گوشه ای، یه چیزی جوری که نمیخوای حرص اونو بیشتر در بیاری، که از باب رحمته میخوای حل بشه دیگه، نگاه رحمت آمیزه. با این نگاه میخوای به زمین که رحمته رابطه برقرار کنی تا این رابطه هم اصلاح بشه، درسته؟ پس معلوم شه حکمت اقتضا میکند که انسان حواسش جمعه که چگونه انجام میده، نه اینکه حالا اون داره داد میزنه دستش هم بالا میبره رگاش هم برآمده منم جلوش قشنگ میگیرم خورخورم هم در بیاد، بعد بخوابم که خورخورم هم در دیگه اون کاملا عصبانی میشه، چاقوش هم در میاره اونجا دیگه. بله اگه حالا نمیخواست چاقو بکشه حالا چاقو هم میشه. نه دیگه، با همون حفظ حکمت که آدم جوری بکنه که میخواد اون طرف رو هم آرام بکنه. خب عرض میکنم دیگه، حالا اون سجده بر خاک هم بعضی همین رو قرار دادن که تخلیه از بسیاری از ارجاس و انجاس و وسوسه ها و حتی نیروهای پلیدی امکان پذیره، بعضی این رو قائلن و امکان، و به خصوص روبه قبله بودن و سجده روبه قبله آثارش مؤکد میشه. لذا رابطه با زمین با این نگاه یه رابطه چی هستش؟ یه رابطه مقدسی است که به ما فرمودند که این با این نگاه مثل میمونه که زمین مادر حساب میشه به نحوی، نبگیم مادرها، به نحوی مادره، چون رحمه به نحوی مادره و میتونه آرامش ایجاد کنه برای انسان. در روایت بعدی میفرماید که به اسناده ان میسر قال ذکر الغضب عند ابی جعفر علیه السلام، نزد امام باقر از غضب نام برده شد. فقال ان الرجل لا یغضب فما یرضا ابدا حتی یدخل النار، اینقدر این غضب شدیده وقتی پیش میاد دیگه راضی نمیشه به این رابط، به این راحتی از اون کسی که برش غضب کرده تا داخل در آتشش بکنه این رو، تا داخل در آتش بشه. فایما رجلن غضب علی قوم و هو قائمون، اگر کسی بر گروهی دسته ای یا شخصی غضب کرد و هو قائمون فلیجلس من فوره ذلک، سعی بکنه در اولین فرصت چیکار بکنه؟ از حالت ایستاده بنشیند. فانه سیذهب عنه رجز الشیطان، رجز الشیطان. با همین نشستن چی میشه؟ تغییر حالت. عرض کردم اولین نکتهش تغییر حالته که این تغییر حالت خیلی تاثیر داره. دومین نکتهش اون رابطه ایست که عرض کردم با زمین برای انسان هست. فانه سیذهب عنه رجز الشیطان و ایما رجل غضب علی ذی رحم، اگر بر فامیلش و رحمش اگر یه موقعی غضب کرد فلید نومن، حتما نزدیک شه با او، فل یمسهو، مسش بکنه. حالا مصافحه میشه، دست دادن میشه، معانقه کردن میشه، دست به شونش گذاشتن میشه، یه جوری که بالاخره امکان پذیره. فل یمسهو فان الرحمه اذا مست سکنت، رحم وقتی که با هم دیگه رابطه برقرار میکنن اذا مست سکنت، ساکن میشن، آرامش ایجاد میشه. اینا چون رحم از رحمت الهی است و این رحمت جوشیده می شود با این ارتباط، خدا هم رحمتش رو نازل می کند و لذا سکونت نزدیکتر و راحت تر می شه. و هر کسی هم که این اقدام رو بکنه او بهره‌مندتر از این در واقع چی هستش؟ از این نزول رحمت الهی است. که خب اینم یه روایت شریفی است که به اصطلاح می خواستیم این بحث رو به یه جایی برسونیم. پس راه علاج غضب تغییر حالته. قبلش نگذاریم از اون به اصطلاح ابتدای کار شعله ور نذاریم بیشتر بشه، تا نوجوانیم جلوش رو سعی کنیم بگیریم و بعدم اگر یه موقع حین غضب پیش میاد تغییر حالت به همین نحوی که عرض شدش. حالا امام مسائل دیگری رو هم اینجا ذکر میکنن که ما سعی میکنیم خلاصش بکنیم دیگه، همه رو نیاریم. بعد میفرماید یکی از راه ها قلع اسباب غضب، یعنی اسباب غضب رو نذاریم پیش بیاد. میدونیم اگر با مثلا فلانی نیم ساعت بیشتر بشینیم حرفا به مجادله و غضب و ناراحتی میکشه، خب رفت آمد و قطع نمی کنیم، اما نیم ساعته نمیذاریم بیشتر بشه. میدونیم اگر دوتایی باشیم فقط زود به غضب میکشه چون سابقه داریم، چیکار میکنیم؟ با یه نفر دو نفر دیگه همراهی در حقیقت این رابطه رو رفت آمد و ایجاد میکنیم که اون به خاطر اون دو نفر دیگه، یا نه میدونیم اگر که فلان موضوع بیاد وسط چی میشه؟ این در حقیقت پای نمیدونم بعضیا انقلاب که وسط میاد یه دفعه ضد انقلابی میکنن یا اون یا انقلاب به هم میریزه، گاهی پای مثلا این مسائل مادی که پیش میاد رابطه بیهو میبینی به هم میریزه. میگه اون مسئله رو نذارید مطرح بشه. من یادم نمیره بعضی از اقوامی داشتیم خدا رحمتشون کنه دنیا رفتن، اینا هر موقع ما میشستیم ما رو میدیدن یاد خلاصه بالاخره اوایل انقلاب یاد شاه میافتادن و بعد میدونستم منم خیلی حساسم به این مسئله، شروع میکردن تعریف کردن از اونو. خیلی خلاصه بالاخره اوایل انقلاب بودش. خب من میدم چی کار میکنم آخه، اینا بزرگترم هستن، از یه طرفی هم آدم میخواد احترامشون رو نگه داره، از یه طرف هم حرف زور و زودم قرمز میشدم دیگه، خیلی ناراحت میشدم دیگه. یاد گرفته بودم وقتی با اینا نشست و برخاست میکردم از اول شروع میکردم یه حرفایی که اینا دوست دارن، نه از این حرفا، مثلا شغلشون یه چیزی بود کارشون یه چیزی، از اون اینقدر میپرسیدم تا آخر که تمام میشد وقت میخواستیم بریم، یعنی فرصت نمیکرد این حرفا رو بزنه. یا مثلا من نشستم توی ماشین یه دفعه میخواستم بیام، خب این بنده خدا هم یه نوار خیلی تندی گذاشته بود، حالا بالاخره ما با این لباس و بالاخره این، حالا قاعدش این بودش که مسافریم دیگه سوار کرده، منم یه نفر بودم کسی دیگه هم نبود، یه خود کمش که خود زیادش هم کرد. منم دیدم خب حالا چی بگم با این که اینم حالا داره عصبانیتش رو با ما اینجوری پیاده میکنه. دیدم یه عکس بچه‌ای مثلا توی این ماشینش گذاشته، بعد همونجوری که این صدای زیاد این چیز بود گفتم عجب این چه بچه قشنگیه، چه صورت زیبایی داره، پسرته داداشته چیه؟ بعد خلاصه گفت آره این داداشمه، داداش کوچیکم و فلان اینا. بعد هی داشت صحبت که توضیح میداد این صداش هی خود کم میکرد که من بشنوم درست، بعد یه خود آخر خاموشش کرد. خب تموم شد دیگه. بالاخره امکان پذیر آدم با یه چیزی که طرف دوست داره که او رو بیاره وسط، که نذاره به اون حرفایی که ممکنه به جلسه به ناراحتی تندی بکشه به اونجا بکشه، آدم یا کوتاه میکنه جلسات رو یا موضوعات. راه‌های زیادی داره که قلع ماده غضب بشه قبل از واقعه. نکته دیگر این است که امام رحمت الله علیه فرمان اصل ماده غضب، اصل ماده غضب حب دنیاست. یعنی انسان اون غضب الهی نه که خدا فرموده ها، این غضب مذموم، این غضب مذموم اصلش خب به دنیاست. تنازع و تکالب، تکالب یعنی مثل سگ که میپرن، به تعبیر اصلا روایته که دنیا جیفه است و طالبه ها در حقیقت چی هستن؟ اینها کلابند، در حقیقت اینها مثل سگ میمونن، به جون هم میفتن در برابر این دنیا و خواسته دنیا. و تا حالا شما جوانید، هنوز خیلی اینا نمودی تو وجودتون نداره، شاید براتون خنددار باشه. تعبیر قرآن خیلی زیباست که میفرماید که اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. یعنی دوران تفاخر دوران چیه؟ میفرماید این آیه شیخ بهایی فرمود پنج مرحله زندگی انسانه. دوران کودکی لعب است، دوران نوجوانی لهو است. لهو یعنی، لعب یعنی بازی، لهو یعنی بازی که بارد و باخت دارد، لعب نه بازی ساده است. کودک بازی ساده میکنه، نوجوان بازی برد و باخت دار میکنه، یعنی یه خورده بازیش عمیق تره، درسته؟ جوان زینت براش مهمه، هنوز خیلی به تکاثر و تفاخر نه، اما میانسالی جای تفاخره، کهنسالی جای تکاثره. حالا تکاثر تفاخر به هم بالی، من این رو مثلا فرزند من است، اون در حقیقت کار من است، این در حقیقت تألیف من است، اون نتیجه من، تفاخر برتری، هی بخوان خودشون رو بزرگتر نشون بدن. تکاثر هم چی هستش؟ پول، من اینجا ویلا دارم، من اونجا چی دارم، من اونجا نمیدونم ذخیره دارم، نمیدونم چی رمز ارز دارم، نمیدونم سهام دارم، نمیدونم چی دارم، خلاصه هی در حقیقت تکاثر به رخ کشیدن که یه خونم مثلا تو فرانسه دارم، یه دونم امارات دارم، یه دونم اینور دارم. بالاخره گاهی آخر هفته میریم فرانسه، گاهی آخر هفته بریم مثلا امارات، گاهی آخر هفته بریم بالاخره ترکیه، نمیدونم آخر هفته هاشو مثلا این تفاخره. بچه‌م داره تو کجا درس میخونه تو خارج از کشور، حالا این برای تو چه نفعی داره بیچاره؟ غیر از اینکه دوری بچه‌ت هم داری تحمل می‌کنی، برم نمیگرده، چند سالم به سر نمیزنه و دیگه هم حالا بعضی بچه‌ها رفتن بخونن برگردن، اما بعضی که رفتن بمونن، حالا این بیچاره حسدش هم داره تو خونه، قصه‌ش هم داره، اما پیش دیگران که میرسه چیکار می‌کنه؟ پوزشو میده. این تکاثر تفاخر تو قبلی و تکاثر. شما حالا الحمدلله هنوز تو دوران نوجوانی هستید. دوران نوجوانی دوران زینته از جهت ارتباط با دنیا. اون زینت هم عیب نداره، ان الله جمیلون یحب الجمال، اما باید حواسم شه قایت نشه زینت، هدف نشه زینت، اساس نشه زینت، و الا زینت در نظام الهی کاملا ممدوحه و نظافت و زینت اینا همه جزء مراتب ایمان هستن. داشتم اینو عرض میکردم که قلع ماده به اصطلاح کندن ماده غضب حب دنیاست، که بر اساس دنیاست که این غضب ها شکل میگیره، که باعث میشه لذا هر چقدر انسان سعی بکنه که اون باور به این که دنیا یک دوران گذر ساده ایست، تکالب و پریدن بهش به دیگران پریدن به خاطر دنیا کمتر واسش پیش میاد، راحت تر میگذره، نه پول دار نشه، نه مقام نخواد، و اگه پیش اومد بگه نه عیب نداره اینها، اما تکالب نداره، چنگ زدن به صورت دیگران نداره، که اینم خودش یکی از اسباب در حقیقت چی هستش. یکی دیگرش این است که از جهل نشأت میگیره غضب. هر چقدر انسان عالم تر باشه، اثر علم این است که باید جلوی غضب رو بگیره. یه بیانی امام داره، خیلی بیان زیبایی است، توجه بکنید. اگر حالا یه موقع بعضی چیزاش هم نمیپسندید، ولی بدونید با توجه امام فرموده. من این تیکش رو میخونم، از امام براتون خیلی زیباست. میگه اکنون باید دانست که شجاعت غیر از غضب است و موجبات و مبادی و آثار و خواص آن غیر از این رذیله است. یه شجاعت داریم به غضب دیگه، شجاعت ممدوح، غضب مذمومه. مبدا شجاعت قوت نفس و طمأنینه آن و اعتدال و ایمان و قلت مبالات به زخارف دنیاست. شجاعت اینه، یعنی انسان تو میدان جنگ چون محبت دنیا تو دلش نیست، به راحتی در حقیقت چی میشه، تو دل دشمنم میره، چون براش این میدونه که اون مثلا اونجا در حقیقت ابدیت. هرچی محبت دنیا باشه، انسان نگاهش به پشت برگرده، یه جوری بشه که برگرده نماند. میگه نه، این شجاعت این. اما غضب خیلی اینجا زیباست، اما غضب از ضعف نفس و تزلزل نفس و سستی ایمان و عدم اعتدال مزاج روح و محبت دنیا و اهمیت دادن به دنیا و خوف از دست رفتن لذایذ نفسانی است. میگه غضب از این نشأت میگیره و لحاظا این رذیله از در زنها بیشتر از مردهاست. دقت بکنید، با اینکه قاعده این است که شجاعت در مردها بیشتر از زنهاست، اما غضب در زنها بیشتر از مردهاست. به روحی زن غضب نمیخوره به راحتی ها، اما این تعبیر امام دارم میگم، اما چون نگاه جزئی بینی این زن که داره میگه به لحاظ اون محبت دنیا، نه هر زنی در زنها بیشتر، نمیگه همه زنها اینجوری اندا، یه موقع متهم نمیخواد بکنه، میگه این بیشتر در اونها هستش، در زنها بیشتر از مردها و در مریضها بیشتر از صحیحها. یعنی آدم وقتی مریضه زودتر به غضب میفته، ضعف داره، ناراحتی داره، زودتر به غضب میفته، و در بچه ها بیشتر از بزرگها، دقت بکنید اینا رو، و در پیرها بیشتر از جوانهاست. چون پیری هم یک نوع چی هستش؟ ضعفه، چون نمیتونه اون، در جوان شجاعت بیشتره، چون قدرتشو دارد، توانشو دارد، مریض نیست، ضعف ندارد. این چقدر زیباست بیان. و شجاعت عکس آن است، یعنی همون جاهایی که غضب بیشتره، در این جایی که گفت در شجاعت تو خلافش بیشتره، شجاعت عکس آن است. و کسانی که دارای رذایل اخلاقی هستند زودتر غضبناک میشوند. این حرف رو اگر خوب دقت بکنی، اون موقع باعث میشه اگر خدای نکرده یه موقعی حال غضب بریم در دست میده، بفهمیم این از روی بیچارگی، ضعف، یک ذلت، یک مریضی، یک رذیله، یک خلاصه به اصطلاح افتاد ایناست، یه افتادنه، از اون حالت سلامت افتادنه، اینجوریه. اگر این رو، این حواسمون به این بود، اون موقع سعی میکنیم خودمون رو در مرتبه سلامت، اون فضیلت حفظ بکنیم، که اونجا غضب جلوش گرفته میشه. پس یه ضعفه، قوت نیست. بعضی ها فکر میکنن زود غضبناک میشن، بازی رو به هم میزنن یا ترخاش میکنن، این شجاعتشونه. نه، یه لاتبازیه. گاهی غضب یه لاتبازیه، یعنی اونم رو ضعفه، چون قوت نداره، درست نمیتونه درست بیان بکنه، استدلال بکنه، زود ناراحت میشه. خب اینم یه نگاه. امام بحث رو ادامه میده. من همین مقدار خلاصه در رابطه با غضب اینجا خلاصه بکنم، چون میخوام اون فراز بعدی رو مختصر بگم که از این فراز عبور کرده باشیم. فراز بعدی که ما در محضرش بودیم اونجا میگه که اگر کسی در فراز قبلی بود، اگر گفت یکی میگم چیکار بکنید؟ ده تا، یکی بگی ده تا میگم، تو بگو بهش اگه ده تا بگی من یکی هم نمیگم. فراز بعدی این روایت شریف این است که میفرماید که بله، میفرماید که و من شتمک. اونجا بود که چی بود؟ اگر این فمن قال لک، اگر بگی میگم، اینجا میگه نه گفت بهت، فمن شتمک، تو رو فحش داد، ناسزا گفت، بد و بیراه گفت بهت، فمن شتمک فقل له. خیلی سنگینه ها، اونجا هنوز نگفته بود، تهدید کرده بود، اینجا داره چیه؟ یه مرتبه سخت‌تر. فمن شتمک، اگر فحش داد جلو همه به تو یه فحش‌های بد و بیراهی گفت، فمن شتمک فقل له ان كنت صادقا فيما تقول، اگه حرفایی که تو راجع به من میزنی راسته، فاسال الله ان یغفر لی، از خدا میخوام که منو بیامرزه. اما اگر و ان كنت کاذبا، اگر تو این حرفایی که میزنی راست نیست، فيما تقول فالله اسال ان یغفر لك، از خدا میخوام تو رو بیامرزه. یعنی باز اینجا این مرتبه خیلی سخت‌تر از قبلها. اینجا دیگه چی شده؟ از مرتبه اینکه اگه بگی میگم و اگه اینجوری بگی اونجوری میگم گذشته، گفته حرفام نا. حالا یه کسی میگه ممکنه فحش ناموسی بده به پدر و مادر بده، حالا اونم روایت رو میخونی که چیکار بکنه آدم اونجا؟ فرق میکنه فحشا با هم دیگه، ناسزاها فرق میکنه، یه جایی با جواب داد یه جایی با ساکت شد. اینجا داره مطلق میفرماید که این مثال رو حالا با دو سه تا در حقیقت به اصطلاح چیز و دو سه تا نمونه که تو همین چند دقیقه این کتاب شرح حدیث و عنوان بصری است که مربوط به اون آقای صالحانه، چند تا قصه رو اینجا آورده. این قصه هاش جالبه. اولین قصهش رو از امام حسن علیه السلام میاره. امام حسن علیه السلام میگه یکی از بنی به صلاح شامیا اومد در مدینه و امام حسن علیه السلام که اونجا بودن شروع که شامیا، خب دست پرورده معاویه هم راست بودن دیگه، و اینها نسبت به اهل بیت خیلی پرخاشگر و تند بودن. اصلا تعلیم معاویه از زمان خلیفه دوم حاکم کی بوده؟ حاکم شام بوده. دوران خلیفه دوم و بعد خلیفه سوم و بعد هم زمان امیرالمومنین علیه السلام که دیگه تحویل نداد شام رو، و بعد در حقیقت دوران امام حسن علیه السلام هم که بعد با اون بالاخره به صلح حضرت منجر شد و بعد هم حاکمیت مطلق معاویه، یه دوران طولانی در شام در حقیقت چی بوده؟ شاید در حقیقت حدود مثلا نزدیک 40 سال خورده تو شام چی بوده؟ این حدودا حاکمیت داشته، حدود 40 سال حاکمیت داشته. خب این حدود 40 سال تو شام حاکمیت داشتن، همه مردم رو خوب تونسته بوده مطابق میلش تربیت بکنه. اینجا میگه که وقتی که این آمد پیش امام حسن شروع کرد فحش دادن به حضرت با تمام وجودش، که انهو چون باورم داشت که اینها در حقیقت مخارج از دین هستند و اینها مخالف معاویه هستند و محبوبش هم معاویه بود، هرچی این فحش داد امام حسن علیه السلام چهرش بازتر شد، آغوشش رو بازتر کرد، خندانتر شد و بعد میگه در حالی که خنده بر لب داشت بر او سلام کرد و فرمود ای پیر مرد، به گمانم غریب هستی و گویا اموری بر تو مشتبه شده، اگر از ما یاری به طلبی سختی های تو رو برطرف میکنیم، اگر چیزی بخوای به تو میدیم، اگر راهنمایی بخوای، اگر باری داری بر میداریم، اگر گرسنه هستی سیرت میکنیم، اگر جا نداری بهت مکان میدیم، اگر مسافری غریبی اینجا کسی نداری ما اینجا انس تو میشیم، مهماندار تو میشیم. همین ها رو شروع کرد و بعد دستش رو گرفت، دست این رو گرفت حضرت برد خونش. ما اینجوری امام ماست که داره به ما یاد میده، دستش رو گرفت و این رو برداشت. میگه وقتی که این حالت رو این پیرمرد شامی از امام دید، اونجا داره که گریه کرد و آنچنان دگرگون شد که همون دم گفت گواهی میدهم که تو خلیفه خدا بر زمین هستی، خداوند آگاه تر است که رسالت خود را در کجا قرار بدهد. بعد میگه من، خود این شامی گفته، من میپنداشتم که تو و پدرت دشمنترین مخلوقات نزد من هستید، اکنون دریافتم، پدرش یعنی امیرالمومنین دیگه، اکنون دریافتم که محبوب ترین خلق خدا در نزد من می باشی. آنگاه اساس خود را به خانه امام حسن انتقال داد و تا در مدینه بود مهمان آن حضرت بود. من یک کسی که وارد میشه بر حضرات فکر نکنید در خونه حضرات با اینکه باز بوده هر کسی توفیق داشته که وارد بشه و مهمان بشه. امروز هم همین جوریست. اگر تونستیم در مقابل کسی که چه برادران مؤمن ما چه دیگران تونستیم یه خضوعی تواضعی گذشتی بکنی، دست ما رو میگیرن میبرن خونهشون، وارد خونهشون میکنن، آشناشون میشیم. حواسمون باشه که بدانیم داریم وارد خونه امام میشیم. اگر داریم رفتار امام رو انجام میدیم، اگر رفتار امام رو به عنوان تبعیت از امام انجام میدیم، وارد خانه امام شدیم. خیلی من منقلب میشم وقتی که یه جاهایی میگم یه کسی امام تحویلش گرفت، یه جای امام اظهار محبت بهش کرد، یه جای امام برد خونهشون، یه کسی رو امام تعارف کرد شب خونه ما بمون، جا انداخت امام براش تو اینجا بخواب، براش غذا آورد. خیلی انسان منقلب میشه که میشه خدایا ما رو هم حضرات اینجوری تحویل بگیرن، دستی به سر گوشمون بکشن. بعد میگه آنگاه اساس خود را به خانه امام حسن انتقال داد و تا در مدینه بود مهمانان حضرت بود. خوش به حالش که قلبش صاف بود، هرچند پرش کرده بودن از اینکه به امامش ناسزا گفته، نمیشناخته، اما تا فهمید زود برگشت، منصف بود. این یه بعد میگه در حال برگشت به مثلا شام جزء معتقدان به خاندان رسالت شد. یه نفر اینجوری وقتی برمیگرده تو شام و اینجوری باشه، ببینید چقدر اونجا میتونه تاثیرگذار باشه. روایت دیگر این است که دو سه تا نقل رو فقط میخونم الان با توجه به حواسم به وقت هست. میگه یه نفر نصرانی خدمت امام باقر اومده بود، به امام باقر خیلی جسارت کرد. من مجبورم چون نقل رواییه دارم میخونم، وگرنه دهان ما میسوزه اگر آدم بخواد به جای اینکه امام باقر علیه السلام رو بگه انت الباقر، یه تعبیر زشتی به کار بود، گفت انت بقر. بعد اونجا داره که حضرت جوابش گفت من باقرم، بقر نیستم، من باقرم، انا باقر. نصرانی گفت تو پسر زن آشپز هستی. حالا کسی گفت اگر جسارت ناموسی بشه، تو پسر زن آشپز هستی، یعنی توهین به مادر حضرت. امام باقر فرمود که آشپزی شغل مادرمه، نگفت من پسر زن آشپز نیستم. منتها این می‌خواست اهانت بکنه با این که مثلا انگار به صلاح اهانتی باشه. حضرت فرمود آشپزی شغلشه و این عیبی نیست، برای شغل مادرمه. نصرانی گفت تو پسر کنیز سیاه زنگی بدزبان هستی. میگه امام باقر علیه السلام فرمود اگر این نسبت‌هایی که به مادرم دادی راسته، خدا او را بیامرزد، و اگر دروغ، خدا تو رو بیامرزه. دیگه این نسبت ناموسی به مادره دیگه، از این بسیار. اونم امام باقر علیه السلام، مادر ائمه که این همه طهارت دارن، ببین چه جور در مقابله. بله دیگه، با این نگاه خلاصه نصرانی میگه وقتی با این دید تحت تاثیر قرار گرفت و مسلمان شد. دیده هرچی تندتر میکنه او مولا. اینو وقت میدونید این هدایت چقدر آثار داره؟ حالا دیگه من توضیح ندم. یه نقلی رم به صلاح مرحوم محدث قمی کرده، میفرماید که خواجه نصیر طوسی در حقیقت به صلاح همین مسئله براش پیش آمد. یه کسی آمد یه نامه آورد پیش خواجه از یه کسی دیگری که اون توش نوشته بود که خطاب کرده به خواجه به عنوان کلب ابن کلب، سگ پسر سگ، به خواجه نصیر طوسی. بعد میگه خواجه وقتی نامه رو خوند جلوی اون شخص، خب میخواست جوابش هم بده، میگه در برابر اون با یه لحن ملاطفت آمیزی در پاسخ نوشت این که تو مرا سگ خوانده ای درست نیست، زیرا که سگ از جمله چارپایان و او کنان و پوستش پوشیده از پشم است و ناخونهای دراز دارد. این خصوصیات در من نیست. قامت من راست است و تنم بی پشم و ناخونم پهن است و ناطق و خندانم و فصول و خواصی که مرا می باشد غیر از فصول و خواص سگ است و آنچه در من است مناقض است با آنچه صاحب نامه درباره من گفته است. و بدون گونه پاسخ او را گفت و با این زبان نرم، بی آن که کلمه درشتی بر قلم و زبان راند یا فرستادی اون را، حتی اونم که نامه آورده بوده با اونم خوب برخورد کردش. ببینید اینم میگه یک این واقعه را بگم. اینم یه واقعه دیگری از مرحوم عاشق غلامرضا یزدی که این نزدیک به عصر ماست دیگه، خیلی دور نیست. میگه که در هنگام زور عاشق غلامرضا یزدی در به مسجد آمده بودن. سیدی از پشت به ایشان ضربه میزنه بعد از نماز، میگه من خرجی ندارم، چند روز زن و بچه‌ام گرسنه‌ن، به من کمک کنید. مرحوم عاشق فرمود بنشین، الان درست میشود. سپس فرمود مرکب مرا بیاورید تا از طریق بازار برویم و چیزی برای سید تهیه کنیم. از بازار خان و آهنگری که رد شدن و به یه مکان دیگری که رسیدن، اون سید فقیر اومد گفت حاج شیخ سرت رو پایین انداختی و میروی، من خرجی ندارم. حاج شیخ فرمود سید بیا برویم، خدا کارها رو درست میکنه. دوباره چند قدم رفتن، بار دیگر اون سید فقیر آمد و مشت محکمی به سینه حاج شیخ زد به گونه که ایشان نقش بر زمین شد، یعنی انقدر قوی زد افتاد و عمامش نیز از سر افتاد و با همون لحن تند با حاج شیخ گفت میگویم زن و بچه‌ام گرسنه‌اند و خرجی ندارم، اون وقت تو سرت رو پایین انداختی و میروی. میگه بلند شد حاج شیخ، مریدا خواستن او رو ادب کنن که دیگه اینجا خیلی جسارت بوده. حاج شیخ فرمود نه، به او کاری نداشته باشید، راست میگوید، خرجی ندارد. حاج شیخ بلند شد و قبار از عبا و لباس خود گرفت و فرمود آقا سید بیا برویم، الان خدا میرساند. راه را ادامه دادن تا به حسینیه گلچینان رسیدن. ناگهان یکی از تجار یزد جلو آمد و به حاج شیخ سلام کرد و گفت آقا اگر امری دارید بفرمایید. حاج شیخ فرمود 20 تومان داری به من قرض بدهی؟ تاجر از گفت بله حاج آقا، و کیفش را بیرون آورد و دسته اسکناس بیرون و گفت هر چی میخواهید برد. حاج شیخ فرمود همون 20 تومان کافی است و سید فقیر را صدا زد و فرمودن آ سید به جدت ببخش که دیر شد، و سپس دست فقیر را هم بوسید. سید فقیر که از عمل زشت خود به شدت متأثر و شرمنده بود، از مرحوم حاج شیخ پوزش خواست و رفت. ببینید چقدر آدم در برابر اهانت، تندی، اگر که بتونه صبوری بکنه، اگر تو رو شتم کرد چیکار بکن؟ جوابش رو بگو اگه اینه که میگی راسته خدا منو ببخشه، اگر اینا که گفتی راستیست خدا تو رو ببخشه. انشالله خدای سبحان مقام حلم صبوری به همه ما عطا بفرماید، جلوی اون غضب جمره شیطان رو در وجود ما بگیره، شجاعت در عرصه هایی که باید شجاعت داشته باشیم رو به همه ما عطا بکند. حالا اگه سوالی دارین خدمت دوستان هستیم، یه صلوات بفرستیم.